دوستان عزیز سلام، امشب جمعه 22 سپتامبر برابر با 31 شهریور 1385 ششمین نشست شاهنامه پژوهی را با حضور آقای دکتر دوستخواه، دکتر قیاس‌آبادی، حسین طیبات و خانم‌ها نوشین شاهروخی و سانا زعلوی و خودم گیتی مهدوی آغاز می‌کنیم. همونطور که قبلا گفتم، من در هر جلسه قوانین و مقرراتی رو که کمک می‌کنه که ما از این فرصت یک ساعته که دور هم هستیم بهترین استفاده رو ببریم مطرح می‌کنم. از اینکه امشب چند دقیقه‌ای از وقت این نشست رو به این امر اختصاص میدم، از همه شما عزیزان شرکت کننده پوزش می‌طلبم. البته شاید بهتر بود که من در همون نشست اول مقررات مربوط به این اتاق رو توضیح می‌دادم و بی جهت انتظار نداشتم که دیگران از آنچه که در ذهن ما می‌گذره خبر داشته باشند. بنابراین با عرض پوزش من چند دقیقه به این مسئله می‌پردازم و مطمئنم که با روشن شدن این قضایا دقایق بیشماری از جلسات آینده رو از به هدر رفتن نجات خواهیم داد. به هر حال شنونده ها و شرکت کننده های این جلسات حق این رو دارن که بدونن که ختمش و روش این نشست ها چیه که چنانچه مغایرتی با خواسته های اونها داره وقتشون رو در اینجا به هدر ندن. یکی از اساسی ترین این مقررات پرهیز از اهانت به یکدیگر و یا اشخاص دیگر. البته من این مسئله رو قبلا هم مطرح کرده بودم و بعضی از دوستان رعایت اون رو نمی کردن و هرچند که من واقعا از این وضعیت ناراحت بودم، ولی به خودم اجازه نمی دادم که میکروفون رو از دستشون بگیرم. تجربه 5 نشست قبلی این بود که نه تنها رد و بدل کردن این قبیل صحبت ها جو نشست رو خراب میکنه و از کار اصلی بازمون میداره، بلکه مغایر با اصول اولیه‌ای هست که کتابخانه گویا و همکارانش خانم سانا زعلوی و آقای دکتر دوستخواه شدیداً به اون پایبند هستند و این اصل اولیه احترام به شخصیت افراد هست، اعم از این که این فرد بار اولش باشه که میخواد مطلبی رو بخونه و بدونه و یا اینکه شخصی باشه که ده‌ها سال و بلکه عمرش رو صرف کار فرهنگی کرده باشه. ما اگر که میخواییم شاهنامه رو بخونیم، برای کسب افتخار و یا اضافه شدن به شماره کتاب‌هایی که خوندیم نیست، بلکه برای اینه که انسان بودن و روش‌های بهتر زیستن رو یاد بگیریم و جنبه‌های با ارزش فرهنگیمون رو بشناسیم و برای تکامل شخصیت و رفتارمون اونها رو به کار بگیریم. بنابراین خواهش میکنم در صورتی در این اتاق حضور پیدا کنید که قادر باشید از توهین به دیگران پرهیز کنید. من تمام هفته گذشته به دلیل اینکه آقای آریایی به استاد همایی و محیط طباطبایی اهانت کردن و اونان رو خوشمغز نامیدن و همینطور یکی دیگه از دوستان آقای آریایی رو به کم خوندن و نادونستن متهم کردن، از هر دوی این موارد واقعا ناراحت بودم و دستم که دیگه به آقای محیط طباطبایی و استاد همایی که نمیرسه ازشون پوزش به طلبم، ولی دوست داشتم که ایمیل آدرس آقای آریایی رو داشتم و حداقل از ایشون به خاطر اهانت که بهشون شده بود عذرخواهی میکردم. بنابراین من برای کنترل این اتاق و اجتناب از چنین پیشامدهایی، چنانچه کسی به فرد حاضر و یا غایبی اهانت بکنه، با عرض پوزش قبلی میکروفون رو قطع میکنم و سوال یا صحبت رو نیمه تمام رها میکنیم و به مطلب بعدی میپردازیم و خواهش میکنم که این عمل رو حمله بر بی احترامی به خودتون نکنید و بلکه احترام به بقیه و حفظ و رعایت اصول شرکت در این اتاق هست که من رو موظف به چنین کاری میکنه. خب از این مسئله که بگذاریم، در 5 نشست قبلی ما علاوه بر تأمل و روی شاهنامه صحبت‌های کلی هم در مورد فردوسی و شاهنامه داشتیم و سوالات و نظراتی در این موارد مطرح شد. برای بعضی از دوستان این سوال مطرح بوده و هست که فردوسی که تلاش در بکارگیری واژه‌های فارسی داشته و در سراسر شاهنامه هم بسیار کم پیش اومده که واژه های عربی رو استفاده بکنه، چرا و چطور در قسمت مت پیامبر و حضرت علی تعداد نسبتاً زیادی واژه عربی به کار گرفته و آیا این خود دلیل بر الحاقی بودن این بخش به شاهنامه نیست؟ که پاسخهایی هم در این زمینه داده شد که شاید به نظر بعضی برسه که پاسخها کافی نبوده. من باید اینجا این رو حتما اضافه کنم که لطفاً در نظر داشته باشید که چنانچه ما بتونیم این برنامه ها رو خیلی منظم به پیش ببریم، شاید سالانه مجموعاً حدود 40 ساعت کار بتونیم ارائه بدیم، که واضحه که این مدت کوتاه توان و فرصت ریز شدن روی یک مطلب خاص رو نخواهد داشت و در حد طرح مطلب بسیار هم خوب و بجاست، ولی خواهش میکنم انتظار مناظره و در انتها شنیدن یک حکم ثابت در پایان هر بحث رو نداشته باشید و لزومی هم نداره که اگر قانع نمیشیم حتما برگردیم و اصرار در ثابت کردن نظر خودمون رو داشته باشیم. البته خیلی هم خوبه اگه بتونن افراد این کار رو بکنن، ولی جاش اینجا نیست، در این نشست ها نیست. نکته دیگری که میخوام بگم این هست که اگر صحبت شما دوستان طولانی بشه و وقت کافی نباشه، من دستم رو بالا میکنم و اگر شما این علامت رو در جلوی اسم من دیدید، خواهش میکنم صحبتتون رو سریعا جمع‌بندی بکنید و خلاصش بکنید و اجازه بدید که برنامه به همون ترتیبی که زمان بندی شده از قبل به همون شکل من بتونم کنترلش بکنم و به جلو ببرم. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
گیتی بانو، درود بر شما و این روشنگری بایسته‌ای که در مورد چگونگی برنامه اجرای برنامه این نشست شاهنامه پژوهی، این روشنگری که کردید بسیار به جا بود، بایسته بود و امیدوارم که همه دوستان عزیز با نگاه همدلانه و دوستانه به نظرهای شما و به روشنگری شما نگاه بکنن و همه ما یاد بگیریم، ما ایرانیان که هنوز به اندازه کافی بلد نیستیم گفت و شنود بکنیم، بلکه بیشتر ما گوینده هستیم، بیشتر میگوییم تا اینکه گفت و شنودی داشته باشیم و این بسیار ضروری و بایسته است که این شیوه رو، یعنی شیوه گفت و شنود رو، ما یاد بگیریم و در تمام زندگیمون و به ویژه در نشست‌های فرهنگی و برخوردهای فرهنگی این شیوه گفت و شنود رو و همطور که شما گفتید احترام به نظر دیگران و با آرامش گفتن و شنیدن، این رو یاد بگیریم و به کار ببریم. بسیار ممنون از این روشنگریتون. اما اونچه که در مورد دیباچه شاهنامه خب حرفایی زده شد، برخی نکته ها مطرح شد و هنوز یک چیزهایی مونده و یک مقدار پشتوانه ها و خواستگاه هایی برای شناختن دیباچه شاهنامه و البته همه شاهنامه هست که من وظیفه خودم دانستم که اونا رو خیلی فشرده به آگاهی دوستان برسونم. در مورد دیباچه در بیت 140 ما با دو نکته روبرو شدیم که در مورد یکی از نکته هاش من خودم دچار سهوی شدم و پوزش میخوام و اشتباه خودم رو و این سهو خودم رو امروز درست میکنم و اون اشاره به مهربان دوست بود. پرسیدند از من دوستی که آیا این مهربان دوست همان کسی است که فردوسی در آغاز بیژن منیژه ازش یاد میکنه، که گفتم که نه، اون نیست، اون نمیتونه باشه و اون کس دیگری است و اون به احتمال قوی بانوی است در سرای فردوسی و همسر اوست و یا بانوی از دوستان و نزدیکان اوست که به هر حال او کمک میکنه به فردوسی در این که متن باستانی بیژن و منیژه رو میخونه براش و فردوسی اون رو به قول خودش میپیونده، یعنی به نظم در میارد و به صورتی که ما امروز بیژن و منیژه رو میخونیم او بازگو میکنه یا مینویسه و کسی براش مینویسه، به هر حال اون رو ایجاد میکنه. این فرق میکنه با مهربان دوستی که در دیباچه هست. بعد من گفتم که به احتمال زیاد مهربان دوست باید همان امیرک منصور یعنی منصور پسر ابو منصور عبدالرزاق باشه که این اشتباه من این بود، سهو من این بود و این سهو کوچکی هم نیست، چرا که در دیباچه من اینو دقت نکردم و گفتم در دیباچه بخش مهربان دوست با بخش ستایش امیرک منصور اصلا جداست. و در مورد این مهربان دوست توضیحی در چیز هست، در یادداشت‌های شاهنامه از آقای دکتر خالقی مطلق هست. ایشون بسیار ضروری است که این توضیح رو داشته باشیم که میگویند در دیباچه شاهنامه بایسنقری این دوست مهربان را محمد لشکری نامیده است، که البته ایشون اشاره نکردن ولی در جاهای دیگه دیدیم که همین محمد لشکری را هم در نسخه‌های مختلف به شکل‌های مختلف املای اون را آوردن، در بعضی جاها محمد یشکری آوردن که اصلا نمیدونیم این اشتباه به اصطلاح غلط نگارشیست یا اینکه یشکری هم اصلا معنی میده نمیدونیم، ولی به هر حال ایشون گفتن که این دوست مهربان رو در دیباچه شاهنامه بایسنقری محمد لشکری نامیدن، که هیچ رد پایی از این نیست که این کی هست، اصلا شخصی با این نام در جایی مطرح نشده. این دوست به هر حال هر که بوده است و هر نام بوده است، ایشون نوشتن باید مردی با خواسته یعنی توانگر مالدار و در این حال با فرهنگ بوده باشد که کمتر از 20 سال پس از پایان کار نگارش شاهنامه ابو منصوری دستنوشتی از آن را دارا بوده است. اون موقع تهیه یک دستنوشت همطور که بار پیش گفتم هم هزینه زیادی داشته، بسیار گران بوده و کسی که بتونه یه دستنوشت برای خودش جداگانه تهیه کنه خیلی باید توانگر باشه و خیلی هم علاقمند و فرهنگ دوست. و هر روی سرگذشت این مرد با بیت 145 به پایان میرسه و از سخن فردوسی دقیقاً روشن است که این دوست از آن مرد حامی که شاعر از بیت 146 به بعد از او سخن میگوید جداست، یعنی همون امیرک منصور پیداست جداست، برای اینکه دو مرتبه سخن رو نو میکنه، بخش تازه میاره و از امیرک منصور جداگانه یاد میکنه، یعنی کمک اون دوست مهربان این بوده که دست نوشت شاهنامه رو برای فردوسی تهیه کنه و بیاره در اختیار فردوسی بذاره، ولی کمک امیرک منصور این بوده که در دوران پرداختن فردوسی به شاهنامه از او حمایت مالی و هر گونه حمایت بکنه و این دوتا در واقع مکمل هم دیگر بودن. بعد در همون بیت 140 زهم پوست رو که صحبتش بود که در چاپ‌های دیگه و در جاهای دیگه به صورت‌های دیگه آمده، این زهم پوست رو آقای خالقی نوشتن که تنها در فه یعنی همون کهن‌ترین دستنوشت تاکنون شناخته شده یعنی دستنوشت فلورانس تنها در اونجا آمده و معنیش یک دل و یک جان است و باز هم در شاهنامه آمده است، یعنی این تنها باری نیست که زهم پوست آمده. و خب این کاتبان بودن که بعدها نمی فهمیدن و این کهنه شده بوده براشون و اون رو به شکلهای دیگه در آوردن. در این چاپ این به اصطلاح نگارش زهم پوست رو به زیر خط بردن در چاپهای مسکو، در چاپ مسکو. مثالهایی که در شاهنامه از این هست شبیه به این: هم آواز، هم پوست، هم خون، هم داستان، هم زبان، هم سرای، هم گوشه، هم گوهر، هم مادر و جز آن. از متون دیگر هم مثال به دست میاریم، از جمله این مثال که گربه بود کسر پوست، کسر هم پوستی بچه خود را خورد، خورد از دوستی، از کتاب مخزن الاسرار نقل کردن. یعنی میبینیم که این همپوستی رو عیناً در کتاب مخزن الاسرار آورده و گربه رو که بچهش رو میخوره، احیاناً بعضی بچه هاش رو میخوره، اون رو با بچهش به همپوستی یعنی که یک از یک سرشت، از یک جنس باشن، یک دل و یک جان و با هم پیوسته باشن. این توضیح در مورد بیت 140. اما در مورد ستایش محمود در بیت 182 و 184 ما در اونجا می‌بینیم که چه برداشت اغراق‌آمیزی فردوسی، در واقع اغراقی در حد طنز و ریشخند محمود و بی همتا در سر تا سر شاهنامه در مورد هیچ کس دیگری، در با اینکه اصولاً فضای شعر حماسی و شعر فردوسی فضای اغراق‌گویی است و فضای اغراق هست برای اون مناسبت توصیف‌های پهلوانی و امثال اینها، ولی هرگز در حد هیچ کس، در حق هیچ کس دیگری فردوسی در هیچ جای شاهنامه چنین اغراق‌های این گونه و مضحک به کار نبرده و این تنها موردی است که بیرون از متن شاهنامه به کار می‌بره. این رو از جمله اینکه میگوید جهاندار محمود شاه بزرگ به آبش خورارت همی میش و گرک، و بعد در بیت 184 میگوید چو کودک لب از شیر مادر بشست، ز گهواره محمود گوید نخست. از همون لحظه تولد کودک در گهواره محمود محمود میکنه، که یک چاپلوسی هم در دوره پهلوی این رو نثار محمد رضا شاه کرده بود از چاپلوسی و گفته بود به مصرع دومی شد که زگهواره چه کودک لب از شیر مادر بشست، محمد رضا شاه دیگه گهواره رو زده بود، محمد رضا شاه گوید نخست. که خب این دست کمی از به هر حال مضحک بودن نداره، و خب اونم خواسته بود کسی چاپلوسی بکنه، چاپ کرده بود در جایی در همون زمان. غرضم این که فردوسی اینجا در واقع در این ستایشنامه‌ای که حالا به ضرورت و به ناگزیری به هر حال به دست نوشته خودش در ویرایش دوم اضافه کرده است، و الان هم دیگه دلیلی نداریم که بگوییم این بیت ها مال فردوسی نیست، اما در این حال کار خودش کرده، همچنان که ما این اشاره های اینجوری رو به محمود در پایان شاهنامه هم در لابلای نامه رستم فرخزاد میبینیم، جایی که اشاره ها خیلی در واقع صریح هم هست که دل شاهشان سنگ خارا شود، اشاره به محمود هست و حتی سال رو ذکر میکنه که از زبان رستم فرخزاد میگوید که بر این سالیان، یعنی بر این، یعنی بر این روزگاری که حالا روزگار رستم فرخزاد هست، یعنی هنگام شکست ایرانیان در جنگ قادسیه، میگه بر این سالیان 400 بگذرد کزین تخمه، یعنی از تخمه و دودمان ساسانیان، کزین تخمه گیتی کسی نفس برد و همه کارها به اصلا بازی میشه، سخنها به کردار بازی بود، نه دهقان نه تازی بود به هر حال، یعنی که نه ایران نه دهقان نه تازی بود، یا همچین چیزی از زبان رستم فرخزاد. و اونجا ما ببینیم که سال 400 رو دقیقا ذکر میکنه، و این در واقع رستم فرخزاد نیست که سال 400 رو تعیین میکنه، ما که به غیبگویی اعتقاد نداریم که او بدونه که در سال 400 هجری چه کسی بر مسند قدرت هست و چه بلایی بر سر ایران میاره، اینها رو او نمیدونسته، و فردوسی هست که دقیقا میدونه که سال 400 سال اوج قدرت پادشاهی محموده، و اینجا دیگه جای شکی باقی نمیذاره که مقصودش از ذکر این سال 400 اینه که تکلیف محمود رو با ایرانیان و با تاریخ روشن کنه. اما در این دیباچه در بیت 183 یک غلط چاپی هست که آقای خالقی هم ذکر کردن، در یادداشت‌ها توضیح دادن که همه بدونن که کمشیر در بیت 183 دیباچه کمشیر نادرست هست، به جای کشمیر آمده است. این خب خطای چشم حروف چین بوده و باقی مونده است. به هر حال اون رو میتونید تصحیح کنید و همچنین در همین دیباچه یک جای دیگری هم باز یک غلط هست که جا به جای جان آمده است. الان جاش رو یادم نیست کجاست در کدام بیته، ولی به هر حال جا به جای جان آمده است. از این که جان بیاد جا آمده، که خب این رو در واقع هر کسی میتونه حدس بزنه. اما کتاب‌هایی که میخواستم معرفی بکنم، به خصوص یه مقاله‌ای هست، کتاب‌ها و مقاله‌ها در واقع، مقاله‌ای بسیار بسیار درخشانی هست، چون اینجا بحث زندگی فردوسی و سرگذشت فردوسی هست، در دیباچه هم اشاره به این هست. در واقع مقاله‌ای از دکتر جلال خالقی مطلق به نام سرگذشت فردوسی هست که زیر کلمه فردوسی، واژه فردوسی در دانشنامه ایران، انسایکلوپدیا ایرانیکا، که اگر دوستانی ندونن نشانی رو، من الان نشانی رو اینجا میخونم اینن، برای اینکه در روی اینترنتشون، روی صفحه کامپیوترشون بتونن از طریق اینترنت به دانشنامه راه پیدا کنن، من این رو میخونم که www.iranica.com/newsite. این نشانی دانشنامه ایرانیکا در اینترنت هست که اون مقاله رو میتونن در اونجا، مقاله آقای خالقی رو زیر نام فردوسی، وقتی که این تارنمای دانشنامه رو باز کردن اونجا پیدا بکنن. و اما سه تا کتاب رو به شما معرفی کنم که بسیار مهمه که دوستان این کتاب ها رو اگر بتوانند در دسترس داشته باشن یا از کسی امانت بگیرن یا تهیه کنن، بسیار ضروری است داشتن این کتاب ها. دوتاش از دکتر خالقی مطلقه، یکی به نام گل رنج های کهن، مجموعه گفتارهای شاهنامه شناختی و فردوسی شناختی ایشونه که در تهران به وسیله نشر مرکز منتشر شده. تکرار میکنم نام کتاب رو، گل رنج های کهن. و دومی باز از همیشون به نام سخنهای دیرینه، باز مجموعه گفتارهای دیگری از استاد خالقی که در تهران به وسیله نشر افکار منتشر شد. و کتاب دیگری در همین زمینه از دکتر محمود امید سالار که یکی از بهترین پژوهندگان ما هم در همه زمینه‌های ادبی و به ویژه در ادبیات حماسی و شاهنامه هستند آقای امید سالار، و کتابی به نام جستارهای شاهنامه شناسی و مباحث ادبی از ایشان در تهران از طرف انتشارات موقوفه دکتر محمود افشار منتشر شده که این هم بسیار ضروری و بسیار سودمند خواهد بود اگر دوستان بتونن گفتارهای آقای امید سالار رو بخونن. بعضی چیزها هست در شاهنامه که واقعا تنها مشکل گشاش و تنها کلیدش به دست آقای امید سالار بوده است. مثلا در رستم و سهراب، داستان رستم و سهراب که حالا انشاءالله در آینده بهش خواهیم رسید، یک بیتی هست در اونجا که رستم میگوید که وقتی رستم عصبانی میشه از دست کاووس و قهر میکنه و میخواد برگرده و نره به جنگ سهراب، با ایرانیان که خداحافظی میکنه که به سیستان برگرده، میگوید به ایران نبینید از این پس مرا، شما را زمین پر کرکس برا. اینقدر در مورد این پر کرکس، خب زمین مال شما ولی پر کرکس مال من. خب همه پژوهندگان، همه که نه ولی عده زیادی از پژوهندگان درباره این پر کرکس مقاله نوشته بودند، ولی هیچ کس راهی به دهی نبود مقالش و گفتارش و توضیحش. آقای امید سالار این رو به درستی حل کردند و الان دیگه چون مفصل هست توضیحشون، من خود مقاله رو اشاره میکنم که حالا یا هر وقت که خواستید رستم و سهراب رو بخونید، حتما اول مقاله ایشون رو بخونید که ببینید ایشون چگونه این مسئله مهمه، حرف رستم رو که پر کرکس مرا، حل کردن. خب یک چنین مردی با این دقت‌ها ضرورت داره که گفتارهاش همین یک کشف از کارهای ایشون نیست، کارهای بسیار درخشانی دارن. مثلا ببر بیان رو ایشون روشن کردن، ببر بیان که معروف هست اون زره مخصوص رستم بوده است، لباس جنگی مخصوص رستم بوده است، اون رو حل کردن مشکلش و خیلی چیزای دیگه که حالا دیگه به اونها نمیپردازم. اما نکته این که خب دوستان اشاره میکردن که ما تا کی در دیباچه شاهنامه خواهیم موند، من پیشنهاد میکنم که ما در همین نشست ششم دیباچه شاهنامه رو در مرحله کنونی هر بحثی امشب میکنیم ازش میگذریم، با این توضیح که این پرونده همچنان باز خواهد ماند و امکان طرح احتمالی هر نکته و پرسشی درباره هر یک از بیت‌های دیباچه در آینده و در نشست آینده هم موجوده، ولو اینکه ما در اون موقع در داستان و بخش دیگری باشیم. اگر ناگهان نکته‌ای از دیباچه به نظر کسی اومد، هیچ اشکالی نداره که اون رو هم مطرح کنن، ولی از نشست هفتم نشست آینده ما با داستان گیومرد شروع میکنیم که خب به غلط مشهوره در فارسی به کیومرس، ولی ریشه اصلیش و ضبط و نگاشت نسخه خالقی مطلق هم گیومرد هست و در موقعش درباره گیومرد توضیح خواهم داد که ریشهش چیه و چرا به این صورت ضبط شده. اینه که من خواهش میکنم دوستانی که در نشست هفتم شرکت خواهند کرد در دفتر یکم ویرایش آقای خالقی مطلق در صفحه های 21 تا 25 یعنی از بیت یکم تا بیت 70 که این بیت های همین قسمت گیومرد هست، اونها رو این 70 بیت رو با دقت مطالعه بکنن، بررسی بکنن و هر نکته ای رو که در این 70 بیت براشون ابهام داره و نیاز به توضیح داره اون رو یادداشت بکنن تا انشالله با دوستان در میان بگذاریم. و ضمناً دوستانی که شاهنامه خالقی رو در دسترس ندارن میتونن متن داستان گیومت رو که با صدای سانازبانو علوی دوست همسخن ما که الان حضور دارن در این برنامه در تارنمای کتابخانه گویا خوانده شده دست کم بشنوند. و خب اگر کسی دلش بخواد میتونه همطور که میشنوه بیت ها رو یادداشت هم بکنه که بتونه باز هم مرور بکنه یا ضبط کنه برای خودش همون وقت که میشنوه یا میخواد بشنوه، از روی کتابخانه گویا اون رو برای خودش ضبط بکنه و بعد با دقت این بخش گیومت رو دوباره خوانی کنه، دوباره ببینه، دوباره بشنوه و به هر حال با ریزکاری های این بخش گیومرد آشنا بشه. پیشا پیش دو تا نکته رو من در مورد همین بخش گیومرد میگم چون دوستان قرار هست که در نشست آینده بهش بپردازن. در بیت 44 از اون 70 بیتی که گفتم آقای خالقی نوشتن درود آورندش، ولی و توضیح دادن که آورنده اش در واقع آورندش که ه هست و الف نداره بعدش و شین هست، آورندش اینجوری این شکل آورندش سر هم اینطوری درسته در خواندن و نوشتن. و در بیت 70 همون بخش گیومت اون اشتباه کردم، اون موقع گفتم جان در چیز هستش در دیباچه و تازه به جای جان نیست، اینا همه اشتباه من بود، جان نادرستی چاپیس به جای جهان، یعنی باید عوض جان هر کس میخونه بخونه جهان، جهان درستش هست. بیت 70 آخرین بیت بخش گیومت. دیگه الان عرضی ندارم و نوبت رو به دوستان می سپارم.
آقای دکتر، من با اجازتون نظر خودم رو در مورد این چند بیت ستایش سلطان محمود بگم. اگر ما حتی نخواهیم که اینطور معنی بکنیم که فردوسی سلطان محمود رو دست انداخته و این چند بیت رو مدح سلطان محمود بدونیم، به هیچ وجه نشانه این نیست که فردوسی مداح سلطان محمود بوده، چون در صورتی که مداح او بود جا و به جا در طول شاهنامه به این مسئله می پرداخت، ولی می بینیم که در بیش از 50,000 بیت شاهنامه جایی سخن از سلطان محمود نیست و همین چند بیت فکر می کنم 47-48 بیت هست که به مدح اون پرداخته. و همونطور که خودتون هم گفتین در زمانی که سلطان محمود دگراندیشان رو به دار می آویخته و کتابشون رو زیر جسدشون می سوزونده، کمی بی‌پروایی می تونسته سبب به دار آویخته شدن فردوسی و سوختن شاهنامه بشه و به نظر من این خودش یک نوع دوراندیشی و فداکاری فردوسی رو نشون می ده که برای اینکه کتابش بمونه و حرفش رو به نسل‌های بعدی برسونه این سختی رو بر خودش هموار کرده و این چند بیت رو هم در اول شاهنامه افزوده، در واقع نخواسته که بهانه دست کسی بده که این کار با ارزش و طولانی مدتی رو که انجام داده بوده به هدر بده.
توضیحتون بسیار درست بود، دقیق بود، اون در واقع دوراندیشی فردوسی. فقط اون نکته که گفتید که همین چند بیت هست، این رو یادآوری بکنم که در یکی دو جای دیگر از شاهنامه هم هست بیت هایی که باز در ستایش محمود هست به مناسبتی اشاره شده است. خیلی نیست ولی تعدادی بیت ها هست. جای دقیقش ها حالا شاید در آینده برای دوستان توضیح بدم که کجای شاهنامه است. یه چند تاش در آخر آخر شاهنامه است، موقعی که داره در واقع دیگه آخرین امضای خودشو میکنه میبنده. یه چند تاش هم مثل این که چنده که هم در داستان در هنگام پیوستن قسمت دقیقی، قسمت سروده دقیقی به شاهنامه هست. حالا من جای دقیقش و بیتاش رو در آینده ذکر میکنم، ولی به هر حال اونها هم هست. ولی در مجموع همون توضیحی که شما دادید از نظر دوراندیشی فردوسی کاملا درسته و در ضمن این نکته رو که من فراموش کردم بگم بسیار ضروری است گفته بشه که در همین جا دیباچه هم میبینیم که شروع دیباچه به نام خداوند جان و خرده و همونطور که دوستان میدونن، شما میدونید، همه میدونن، تا آخر، تا قبل از این به اصطلاح بحث ستایش سلطان محمود، همه چیز در ستایش خرد و اندیشه و توانا بود هر که دانا بود و از این صحبت ها هست و همین بیت های ستایش محمود را هم برده است در واقع آخر آخر دم در خروجی، اونجا گذاشته فردوسی و هیچ نسخه هم نیست که جای این بیت ها در دیباچه جلوتر باشه و جای دیگری باشه. و این رو وقتی ما بسنجیم با شاعران دیگر و نویسندگان دیگر در کتاب هاشون، از جمله مثلا نظامی گنجوی که البته خود او هم مرد بزرگیست و شاعر بزرگیست و پنج گنج رو به یادگار گذاشته در ادب ما، ولی به هر حال رابطهش با شاهان دورانش طوری است که شما در آغاز هر یک از مثنوی های نظامی در مقدمه و دیباچه‌اش میبینید که چقدر و با چه آب و تابی و از همون سطر اول در ستایش شروانشاه و شاهان همزمانش در اون ناحیه که او زندگی میکرد، بیرون از جغرافیای امروز ایران البته، چه از همون لحظه اول و از همون بیت اول و اونم با چه آب و تابی و در چند بخش و اونم با چه شکل در واقع درباری، خطاب زمین بوس، یعنی خطابی که در حالت آیین‌های درباری موقعی که جلوی پادشاه زمین رو می‌بوسیدن و بعد اون خطاب رو در ستایش و مدح پادشاه می‌گفتن و نظامی این کارها رو به طول و تفصیل تمام کرده است. حالا ارزش نظامی البته سر جای خودشه، ولی این رو در مقام سنجش گفتم. حالا ببینید اینجا فردوسی نه زمین رو می‌بوسه، نه هوا رو می‌بوسه، نه اون خطاب‌ها رو پی در پی داره و اون وقت هم تازه در آغاز دیباچه هم نیست، اینا در پایان دیباچه هم تو که گفتم. اینا همه نشون میده که در واقع این همونطور که شما هم گفتید فقط یک دوراندیشی و یک تمهید بوده از طرف فردوسی و اگر میخواست واقعا مثل نظامی بکنه، خب عاجز که نبود میکرد، این کار رو از اول دیباچه میکرد. و شاهنامه تنها کتابیست، تنها منظومه است و تنها کتابیست در ادب کهن ما که آغازش نه با نام خداوند و پیغمبر و اینها، گرچه اونا در جای خودش هست در این دیباچه، ولی آغازش به نام خرد، خرد و جان، به نام خداوند جان و خرد و در ستایش خرد و دانش هست و این از این لحاظ منحصر به فرده، تنها منظومه و کتابی که این کار رو کرده.
من در ادامه مطلبی که در اول این جلسه مطرح کردم برای توضیح در مورد اینکه هدف ما از خوندن شاهنامه چی هست و یا به عبارتی دنبال چی در شاهنامه میگردیم، شاید بهتر باشه که چند جمله ای رو از توضیحاتی که در مقدمه شاهنامه ابومنصوری اومده در اینجا بخونم. این مطلب رو از کتاب ایران و جهان از نگاه شاهنامه نوشته آقای دکتر محمد اسلامی ندوشند میخونم براتون. ایشون توضیح میدن که مردم به کتابی چون شاهنامه از دو جهت نگاه میکردن، یکی سیاسی یعنی وسیله بازیافت شخصیت ملی خود، و دیگری انسانی یعنی کتاب حکمت و عبرت و دستورنامه زندگی. و بعد از مقدمه شاهنامه منصوری قسمت‌های رو میارن و اینطور میگن که در مقدمه شاهنامه ابو منصوری که مأخذ کتاب فردوسی است، به صراحت از ارزش اخلاقی و انسانی این گونه شاهنامه ها یاد می‌شود. تا خداوندان دانش اندر این نگاه کنند و فرهنگ شاهان و مهتران و فرزانگان و نهاد و رفتار ایشان و آیین‌های نیکو و داد و داوری و رأی و راندن کار، این همه را بدین نام اندر بیابند. آنگاه جنبه داستانی کتاب رو توجیه می‌کنه و چیزها اندر این نامه بیابند که فهمگین نماید، و این نیکوست چون مغز او بدانی و تو را درست گردد و دلپذیر آید. و بعد در ادامش میگه که چون ماران که از دوش ضحاک برآمدند، این همه درست آید به نزدیک دانایان و بخردان به معنی، و آن که دشمن دانش بود این را زشت گرداند و اندر جهان شگفتی فراوان است. سپس برمی شماره اون چرا که از این کتاب میشه به دست آورد و سود این نامه هر کسی را هست و رامش جهان است
و اندوه گسار اندوه گنان است
و چاره درماندگان است و دیگر که اندرو چیزهای نیکو و بادانش هست، همچون پاداش نیکی و بادفره بدی و تندی و نرمی و درشتی و آهستگی و شوخی و پرهیز و اندر شدن و بیرون شدن و پند و اندرز و خشم و خوشنودی و شگفتی کار جهان. و مردم اندر این نامه این همه که یاد کردیم بدانند و بیابند. این از مقدمه شاهنامه ابومنصوری بود. آقای دکتر، من یه چیزی رو، البته امروز بعد از ظهر وقتی که اومدم خونه وقتم کافی نبود که بگردم و اینو پیدا کنم، ولی یادم بود که قبلا یکی دو بار زهم رو دیده بودم جایی در شاهنامه فردوسی که به نظرم یک جور معنی از هم جدا، یعنی زهم یه جوری اومده بود که پیش خودم اینطور معنی میکردم که از هم جدا. و بعد در مورد این زهم پوست فکر میکردم که خب اینم منظورش اینه که از هم جدا فقط یک پوست، یعنی درونمون یکیه، این پوستمونه، ظاهرمونه که جدا از همه، و اینطوری برای خودم معنی میکردم که البته اینا هیچ کدوم منشأی نداره، من فقط همینطور که برخورده بودم به این، اینطوری پر رو خودم مرده بودم. اگه ممکنه، یعنی به نظرتون میرسه که ممکنه درست باشه اینا، ممکنه بفرمایین توضیحی بدین در موردش.
اگر اون مورد دیگری رو که میگین در شاهنامه به اون معنای جدا به اصطلاح دیده اید یا احتمال دادید یا حد زدید که به اون معنا هست، اگه موردش رو پیدا بکنید که کجا هست، در چه بیتی هست، خب میشود دقت کرد و اونجا رو خون و ببینیم که در اونجا چگونه است. چون تا مثال نباشه و تا موردش نباشه نمیشه دربارش صحبت کرد، ولی در این مورد خاص که الان در دیباچه هست و من توضیح یادداشت آقای خالقی مطلق رو خوندم از روی کتاب یادداشت ها، دیدیم که مثال های متعددی از جاهای دیگر شاهنامه هم میزنه که در همه جا تقریبا به همین معنای یک دل و یک جان و به هم پیوسته و یک جا و با هم بوده، به همین معنا آمده. در اون مثال‌های دیگری هم که ایشون از جاهای دیگر شاهنامه آوردن و حتی بیرون از شاهنامه، از اون کتاب مخزن الاسرار بود چی بود اسمش، از اون کتاب نقل کردن، در اونجا هم حتی به همین، بله از کتاب مخزن الاسرار بود، در اونجا هم به همین معنا به کار رفته، با اون مثالی که از گربه میزنه به اصطلاح، از سر همپوستی به اصطلاح، که از سر همپوستی در واقع همون معنای زهمپوستی فردوسی رو میده. اونجا در به صورت نثر نوشته از سر همپوستی، و وقتی در شاهنامه هم دقت میکنیم میبینیم همون زهمپوستیه به اصطلاح. به هر حال باید اون مورد رو پیدا کرد و ببینیم که واقعا با هم بسنجیم. به این زودی ها نباید این مطالب رو داوری بکنیم، دربارش رو داوری نهایی بکنیم، باید سعی کنیم هرچه بیشتر موردهای روشن، حالا چه در خود شاهنامه و چه در کتابهای دیگه پیدا کنیم و ببینیم که در اون زمان، خب به هر حال زبانی است که هزار سال امروز برش گذشته است و باید ببینیم اون زمان این تعبیر و اصطلاح به چه معنایی بوده.
آقای دکتر، بیت 120 از شاهنامه چاپ مسکو، گفتار اندر فراهم آوردن کتاب، بیت دوم این گفتار، بعد از اینکه میگه سخن هرچه گویم همه گفتند، بر باغ دانش همه رفتند، بعد بیت بعدش میگه اگر بر درخت برومند جای نیابم که از بر شدن نیست رای. میشه معنی این بیت رو بگید لطفا؟
بله، در خالقی این بیت، بیت 109 هست در دیباچه، و میگوید بیت قبلش هم تو که گفتی سخن هرچه گویم همه گفتند، برای باغ دانش همه رفتند، و اینجا یه خاطره هم برای من پیش آمد حالا که این بیت مطرح شد، که یه وقتی زمانی پیش از اینکه من بیایم به استرالیا، یه زمانی بزرگداشت 1100 سال فارابی بود، ابونصر فارابی فلسفه‌دان مشهور ایران پیش از ابن سینا و دیگران، به هر حال بزرگداشت 1100 سال تولد او بود و جشنی برپا شده بود در دانشگاه اصفهان، هم از جمله جشنی گذاشته بودند و یه عده‌ای از هم خود دانشگاه اصفهان و هم از جاهای دیگه در اونجا سخن میگفتند، و یک استادی که خب معمم هم بود به هر حال و هست و در کارهای ادبی هم فعالیت‌های زیادی کرده و کتاب‌ها منتشر کرده در دیوان‌ها و کتاب‌های ادبی، و به هر حال ضمن روحانی بودنش اهل ادب هم هست، ولی آمد و در آغاز سخنرانیش می‌خواست بگه که حرفای من مثلا تازگی نداره و به اصطلاح شکست نفسی بکنه و فروتنی بکنه، این بیت رو اینجوری خون که سخن هر چه گویم همه گفتند، برای باغ دانش همه رفتند، که خب خیلی جای شگفتی بود که ایشون هم از نظر اینکه قافیه اصلا رفتند با گفتند اشکال داره، و هم از نظر معنایی هم یعنی چه برای باغ دانش همه رفتند. به هر حال تمام اونایی که میدونستن در تالار نشسته بودن به همدیگه نگاه کردن و ولوله‌ای در میان جمعیت را افتاد که این چه ترس خوندن این بیت شاهنامه است. حالا بگذاریم از این خاطره، به هر حال در اینجا این رو میگه، بعد در بیت بعدش میگوید اگر بر درخت برومند جای، این بیت طوریست که جا نداشته که جمله در مصرع اول کامل بشه، اینه که وسط یک جمله در واقع بریده شده، که اینجوری اگه به نصر بگیم اگر بر درخت برومند جای نیابم، یعنی من جایی در این درخت برومند یا زیر این درخت یا به اصطلاح و شاخسار این درخت برومند، که کنایه هست از در واقع درخت برومند فرهنگ، یعنی فرهنگ ایران رو، فرهنگ باستانی ایران رو، و چیزی که پشتوانه شاهنامه بوده است برای فردوسی، اون رو به یک درخت برومندی تشبیه میکنه، و چه درخت، چه تشبیه از این بهتر. این است که
اگر بر این درخت برومن من جای نیابم، حتی اگر جایی هم در اونجا پیدا نکنم، و این بعدیش جمله معترضه است، به اصطلاح جمله است که میتونه نباشه ولی آمده است، به هر حال میذارن چنین جمله هایی رو که از بر شدن نیست پای، یعنی که از این که من توانایی این که به اصطلاح توی این درخت برومند من بالا برم و بر این درخت برومند جای بگیرم در اون سطح بالای این درخت، چون این توانایی نیست در این صورت. حالا اگر هم من بر درخت برومند که از بر شدنشم پای نیست من جایی پیدا نکنم، در این حال حداقل دست کم توانم مگر پایگه ساختن برای شاخ آن سرو سایه فکن. اگه اون کار رو نتونم بکنم که بر اوج این درخت جایی بگیرم، دست کم میتونم یه پایگاه کوچکی برای خودم بسازم در روی شاخی از شاخهای این سرو سایه فکن، جایی یا زیر شاخ سایه سر این سر به سایه فکن من برای خودم یه جایی دست و پا کنم. یعنی در واقع تمهیدی است برای اینکه بگوید که اگر من نتوانم حق مطلب این درخت عظیم فرهنگ رو به خوبی ادا بکنم، دست کم در حد کمش، در حد اقلش کاری بکنم و توانم مگر پایگاه ساختن. و بعدم میگه کسی کوشه و زیر نخل بلند، همون سایه زو باز دارد گزن. همین که سایه این درخت رو سر من باشه، هر کسی که زیر سایه نخل بلندی قرار میگیره، همون سایه در واقع او رو از گزند و آسیب باز میداره. پس منم برای ایمن ماندن و از گزند دور ماندن سعی میکنم که در سایه این سر به سایه فکن دست کم قرار بگیرم، سایش روی سرم قرار بگیره. حالا نمیدونم این توضیح کافی است و توانستم حق مطلب رو ادا کنم یا نه و قانع.
بسیار متشکرم. بله آقای دکتر، و همانقدر که این کلمه پای بود خیلی معنیش فرق میکرد تا اینکه تو چاپ مسکو من اون رو رای میبینم، یعنی به جای پای رای بود و هیچ جوری نمیشد براش یه معنی ساخت. به هر حال خیلی ممنونم از لطفتون. ساناز جان شما سوال داشتی، بفرمایید.
آقای دکتر دوستخواه، در کتاب فرایند تکوین حماسه ایران اشاره کردید که در آبانیشت هوشنگ بنیادگذار شهریاری شناخته شده. اینکه دیومت نخستین شهریار شاهنامه هست برایند تغییر دیدگاه یزدان شناختی هستش. خواستم اگر امکان داره اینو یه مقدار بیشتر توضیح بدید. ممنونم.
خیلی پرسش کلیدی و مهمی است که ساناز بانو مطرح کردید، به خاطر اینکه این چرخش دیدگاه یزدان شناختی واقعا خیلی خیلی مهمه. در دوره فردوسی، حتی پیش از فردوسی، ما البته می‌بینیم که کسانی مثل محمد ابن جریر طبری، صاحب تاریخ معروف طبری، و یا ثعالبی که قرر سیر اخبار ملوک الفرس رو به اصطلاح نوشته است به عربی، اونها در کارهاشون، در تاریخهاشون و کتابهاشون در واقع کوشیدند که نوعی پل پیوند بزنند بین دیدگاه‌های یزدان شناختی و حتی اسطوره‌ها و داستان‌های سامی، یعنی در واقع توراتی و قرآنی، توراتی و اسلامی، سعی کردن که پل پیوندی بزنن بین اونا و بین نگرش‌های ایرانی، و نوعی همامیزی ایجاد شده در کارهای اونا بین شخصیت‌ها. به این جهت اونا در واقع گیومت رو که یک سنت ایرانی هست، اونا سعی کردن که پای سنت سامی رو به میان بیارن و آدم رو، حضرت آدم رو مطرح کنن به عنوان نخستین بشر. و خلاصه خیلی این همامیزی ها در اون کارهای اونا به چشم میخوره. ولی فردوسی از این کار نه اعتقادی داشته به این کار و نه دنبال این کار رفته، پرهیز کرده از این کار. و گیومت رو همونطور که در اسطوره های کهن، در اون کتاب هم من اشاره کردم، نخستین بشر هست، در واقع فردوسی هم او رو به عنوان نخستین بشر میاره، ولی در این حال به دلیل اینکه فردوسی مسلمانه، دورانش هم دوران تسلط و چیرگی کامل اسلامه در قرن چهارم هجری، و گفتن این که به اصطلاح صریح یک کسی رو به جای آدم معرفی کردن، این اشکال اساسی داره، شاید هم از نظر اعتقاد خود فردوسی و هم از نظر وضعیتی که در دوران او حکم فرما بوده اشکال اساسی داشته و نمی‌شده کسی رو به عنوان نخستین موجود انسانی به جای آدم معرفی کرد. این است که در شاهنامه هم و شاید از مدت‌ها پیش از شاهنامه این به این صورت در آمده بوده که گیومرد نخستین پادشاه بشه و در شاهنامه هم شده است و او نخستین کسی است که شهریاری میکنه و پادشاهی میکنه، ولی دلیل‌های خیلی قوی و از جمله متن‌های پهلوی و همه اینا در کار هست که در واقع شهریاری داستانی یا اسطوره‌ای ایران با هوشنگ شروع میشه و نه با گیومرد، و این گیومرد که حالا تو فارسی میگن کیومرث، این نخستین بشر بوده و اسطوره‌اش هم اومده توی اسطوره‌های ایرانی که او چی بود و چگونه به وجود آمد و بعد اهریمن او رو از بین میبره به اصطلاح تو اون اسطوره‌ها، و اینجا همه چیز خب دگردیسی پیدا کرده و فردوسی هم حالا یا خودش یا پشتوانه هایی که داشته این کار انجام گرفته یا خود او در این کار هم دخالت داشته، به هر حال این دیگر اون شکلی که اون نخستین بشر باشه در شاهنامه نیست. یکم قضیه البته هنوز هم جای بحث و پژوهش داره، ولی خیلی هم کار شده در این زمینه و باید همون اسطوره های ایرانی رو و یا پشتوانه هایی رو که در متنای فارسی میانه پهلوی هست اونا رو هم بخونیم و در اوستا ببینیم در گشت های اوستا که نقش گیومرد اونجا چیه و چه نقشی داره و چه کار میکنه، و هوشنگ رو هم به همین ترتیب، اون وقت مسئله تا اندازه بیشتری برای ما روشن خواهد شد.
آقای دکتر دوستخواه، بیت 11 بخش گیومرد گفته شده: دد و دام و هر جانور کش بدید، ز گیتی به نزدیک او آرمید. دوتا می شدندی بر تخت اوی، از آن در شده فر و بخت اوی. به رسم نماز آمدندیش پیش، از آن جایگه برگرفتند کیش. همونطور که گفتم بیت 11 از ظاهرش اینطور پیداست که دوره گیومرد دوره‌ای بوده که آدم ها هنوز با دد و دام و جانور زندگی می کردن، و دو بیت بعدیش که میگه دوتا میشدندی برای تخت اوی، از آن بر شده فر و بخت اوی، این برمیگرده به همون دد و دام و هر جانور یا آدمهای دیگه هم، و اینکه به رسم نماز آمدندیش پیش، از آن جایگه برگرفتن کیش، کیش اون موقع اصلا وجود داشته که بخوان اینا ازش کیش رو بر بگیرن، و اگر بوده چه کیشی بوده، چون با توجه به همون اشاره که بیت‌های قبل و بعدش میشه که وضعیت زندگی آدم‌ها توی اون دوره رو داره نشون میده، آدم‌ها با جانورها دارن زندگی میکنن. من خواستم اگر امکان داره اینو توضیح بدید. ممنونم.
ببینید ساناز بانو، این بیت‌هایی که خوندین، خب اصولا این داستان‌های به خصوص بخش اول شاهنامه همین دوران پیشدادیان به اصطلاح که با گیومرد شروع میشه، حالا در شاهنامه فرض شده که او به هر حال نخستین پادشاه هست و اینها همه در حاله از ناروشنی و ابهام فرو رفته، چرا که پایه های اسطوره‌ای داره و ما نمیتونیم اینجا به صورت یک متن مشخص تاریخی اصلا به اینجا نگاه کنیم و بگیم که خب آدم ها با جانورا زندگی می کردن، مثلا اون وقت چه کیشی بوده که اینا اون کیش رو برگرفتن. اینجور پرسش های چیزی راه به جایی نمی بره، چرا که همه اینها در واقع گرته بسیار بسیار مبهم و نامشخصی از فضای اسطوره‌ایه، یعنی چیزهاییست که
از اسطوره‌های کهن همینطور سینه به سینه و در هم بر هم، حالا یا به صورت سینه به سینه و زبانی یا به صورت بعد که به صورت نوشتاری هم در آمد، مثلا در شاهنامه ابومنصوری و امثال اونا، یا در متنای پهلوی که خب بعد به فارسی هم به تدریج ترجمه شده است، اینها در واقع حد و رسم مشخص پژوهشی و تاریخی نداره و ما نمیتونیم نگاه تاریخی به اینا داشته باشیم. اینها در واقع یک گرده اسطوره‌ای است. البته همونطور که آقای دکتر قیاس آبادی گفتند، پژوهش‌هایی در این زمینه تا اندازه‌ای شده، از خود ایشون هم کردن، دیگران هم کردن تا اندازه‌ای، و باید بیش از این هم بشه، که در واقع مرحله‌های تکامل جامعه انسانی، تکامل اولا خود نوع انسان، حالا نه تکامل به اون معنی دقیق داروینی کلمه و تکامل که در علم زیست شناسی مطرحه و اون بحثایی که در اونجا هست، نه به اون معنا، ولی به طور نسبی کمالیابی انسان و تبدیل انسان از اون انسان ابتدایی و اولی به انسانی که خب در جامعه زندگی کنه، پیشرفته تر باشه، تمدنی پیدا کرده باشه، و بعد به هر حال این مراحل گوناگون رو پشت سر گذاشته و کل جامعه بشری شکل بگیره و اون مرحله های اولی رو طی بکنه، اینا قابل پژوهشه. اینا باید با استناد به همین دیباچه شاهنامه، کارهایی که تا الان شده هنوز کافی نیست، باید کارهای بیشتری بشه که این مرحله های تمدنی و همچنین مرحله های کمالیابی انسان روشن بشه که اشاره ها به چیست، و این چند تا پادشاه اولی تا جمشید که ازشون نام برده میشه و در واقع مرحله های تکاملی انسان و جامعه هر دو رو نشون میدن، اینا به دقت بیشتری باید مطالعه بشه. اما این بیتایی که الان خوندید، که خب این با فرض این که او پادشاه بوده است گفته شده است، که بگیتی بر، این بر باز یکی از اوناست که دفعه پیش گفتیم برای تأکید به، یه بر به دنبال اون کلمه ای که به بر سرش آمده میاد، بگیتی بر یعنی برگیتی، در واقع بگیتی بر اگر امروز بگیم یعنی برگیتی، بگیتی بر او 30 سال شاه بود، یعنی او 30 سال برگیتی فرمان روایی می کرد. حالا و بعد دنبالش که فر شاهنشاهی از او میتابید و مثل ماه دو هفته، یعنی ماه کامل، بدر تمام به اصطلاح، که رو سر یک سرو سهی قرار گرفته باشه، اینجوری بود، خیلی زیبا و برومند و برآمده. و بعد دد و دام و هر جانور کش بدید، همه ددان و دامها و همه جانوران که او رو میدیدند از سر تا سر جهان و گیتی به نزدیک او می آمدند و آرامش و پناهگاهشون رو در نزدیک او پیدا می کردند و دوتا می شدندی. خب فرض در این حالت اسطوره‌ای اینه که هم آدمیان و هم جانوران در واقع زیر فرمان گیومرد بودن، یعنی این گیومرد در همین جام یک پادشاه به اون معنا که بعدها پادشاهان بعدی شاهنامه رو می بینیم نیست، یعنی خیلی افسانگی‌تر و اسطوره‌گی‌تر از اوناست. یعنی ما وقتی مثلا به دوران کاووس میرسیم، گرچه گرته اسطوره هم در داستان کاووس هم هست، ولی دیگه چهره کاووس و شخصیت کاووس و پیوندش با فرض کنیم جانوران، این پیوند اسطوره‌گی که اینجا در میان گیومرث و جانوران در طبیعت هست، در اونجا دیده نمیشه. اینه که اینجا فضای اسطوره‌ای است و این که کیا دوتا میشدن، دوتا یعنی خب میدونید خمیده، یعنی تعظیم میکردن، خمیده میشدن، خم میشدن بر تخت اوی. و اون دومی رو باید اینجوری خواند، سانوز بانو، از آن برشده فر و بخت اوی. این برشده در واقع صفتی است پیش از فر و بخت، فر و بخت او یه صفتی است که زودتر اومده، یعنی در واقع اگه به نثر بنویسیم باید بگیم فر و بخت برشده او، برشده یعنی فراز آمده، بالا آمده، در بالا قرار گرفته. بنابراین در مجموع باید بخونیم از آن برشده فر و بخت او. اونا می آمدن، حالا همه آدمیان و جانوران، پیش تخت اوی، دوتا می شدن، یعنی تعظیم می کردن، خمیده می شدن. چرا که
فره و بخت برآمده و برشده او رو می دیدند و می ستودند و براشون ستایش کردنی بود و به رسم نماز. حالا این نماز در فارسی، در پهلوی و بعد هم در فارسی در اصل به معنای ستایش، به معنای عام و خمیدن در برابر کسی، خم کردن سر به علامت احترام، به این معنا بوده و بعدها در برابر گذاشتن با واژه‌های عربی، وقتی واژه قرآنی صلات به ایران آمد، با اسلام به ایران آمد، ایرانیانی که سعی داشتن که واژگان فارسی رو به جای عربی بگذارن، در همون موقع نماز رو در واقع اصطلاحی کردن در مقابل صلات، در حالی که صلات در مفهوم عربیش فقط یعنی به نیایشی ایستادن در برابر خداوند، ولی نماز در ریشه اصلی فارسی پهلویش و بعد فارسیش به اون معنای خاص نبوده، معنای عام داشته، به معنای هر گونه سرفرود آوردن به نشان احترام، و در اینجا هم در واقع بیشتر به اون معنای باستانی نظر داره تا نماز بعدی که جانشین صلات عربی هست. به رسم نماز آمدندی پیش که می آمدن اونجا که سرفرود بیارن. حالا از آن جایگه برگرفتن پیش، ممکنه اون وقت این اشکال رو پیش بیاره که شما بگید میگی نماز اون نماز صلات عربی نیست، پس این کیش اینجا چه کار میکنه؟ خب این به هر حال میتونه اولا ضرورت قافیه باشه که در مقابل اینکه آمدندیش پیش از آن جایگه برگرفتن کیش، ولی در این حال میتونه این معنای کلی را هم داشته باشه. ما در این دوره اسطوره‌ای هیچ برای ما روشن نیست و هیچ گونه بحث تاریخی نمیتونیم بکنیم که اصلاً اون یعنی زمانی رو ما نمیشناسیم، چارچوب زمانی مشخص نداره که بدونیم بحث از چه کیشی است، صحبت چه کیشی و چه دینی مطرح نمیتونه باشه، و بنابراین این کیش اینجا یک معنای کلیست باز هم، یعنی این که اونا می آمدن و رسم و راه و آیین و شیوه رو از گیومرد یاد می گرفتن، چرا که او فره و بخت بلندی داشت و اونا هم برای ستایش کردن و سرفرود آوردن به علامت ستایش و احترام گذاری به او می آمدن پیشش، و به هر حال کیش به معنای عامش یعنی شیوه و طریقه زندگی، راه زندگی رو از اونجا یاد می گرفتند. و دنباله بحثی
سپاسگزارم آقای دوستخواه. البته من اون قسمت به رسم نماز آمدن دیش پیش، نماز رو همونطور که شما هم گفتین همون ادای احترام سرفرود آوردن معنا کرده بودم برای خودم، ولی بیشتر سوالم اون قسمت برگرفتن کیش بود که میخواستم بدونم این دقیقا یک دینی منظورش هستش که مثلا اینا داشتن، که باز اگر دین باشه برام عجیبه، به خاطر اینکه اگر بخوام یه سلسله مراتبی قائل بشیم برای این شخصیت هایی که اومدن توی شاهنامه، یه مقدار عجیب هستش با تعریف هایی که برای گیومرد و وضعیت زندگی که داره انجام میده براش دینی در نظر بگیریم، ولی خب همونطور که شما میگین رسم و آیین رو هم میتونیم به جاش بگیریم به معنای کیش، که اون خب بیشتر برای مفهوم داره. همونطور که شما هم گفتیم، البته توضیحی که دادین در این ارتباط که باید پژوهش های بیشتر بشه، خب اون رو هم مد نظر دارم. به هر حال سپاسگزارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. در چاپ مسکو البته اینطور می نویسه که به رسم نماز آمدندیش پیش و زو برگرفتند آیین خویش. همونطور یعنی اون معنی که شما از بیت خالقی کردین در واقع در بیت چاپ مسکو ساده تر و روان تر همون معنی رو رسونده.
بله خب این در مسکو به اون صورت ثبت شده، ولی در اینجا هم حالا بازم من اشاره رو بکنم در پاسخ به ساناز بانو که ببینید اصلا ما حتی در حالا شاهنامه که خب داستان هست و اولش هم خب گرته اسطورگی داره و همه اینا به جای خود، ولی ما حتی در پژوهش‌های تاریخی هنوز نتوانستیم به طور کامل و به طور روشنی
از کیشهای یا دینهای به اصطلاح ایرانی باستان پیش از زرتشت به درستی و مشخص با حد و رسم مشخصی ما آگاهی‌های دقیق داشته باشیم که پیش از زرتشت این کیشها یا دینهای باستانی چگونه بودن. البته هم دانشمندان اروپایی و هم برخی از پژوهندگان ایرانی مقاله ها و کتاب ها در مورد کیش های پیش زرتشتی نوشتن و گرته ای از همون کیش ها یا دین های پیش زرتشتی هم در خود اوستا به خصوص در بخش اوستای نو و نه در گاهان زرتشت البته در بخش یشت ها یعنی یک سهم عمده یا بخش عمده از یشت ها بازمانده همون کیش های باستانی است منتها اون هم در یه حاله از افسانه و ابهام پوشیده شده و ما چیزی به درستی و روشنی از کیش‌های باستانی پیش زرتشتی نمی‌دونیم و یه مقدار اطلاعات داریم در این مقاله و کتاب‌هایی که نوشتن از جمله خب با سنجش با فرهنگ هندو که همسایه ما بوده و همچنین به هر حال بحث پرستش میترا یا مهر و امثال اینها جنبه های از این قضیه تا حدی روشن شده ولی نه آنچنان و اینجا به هر حال در این مورد این کیش و این که فردوسی مشخص آیا قصد این داشته که به کیش و دین خاصی اشاره بکند ابدا اینطوری نیست و به کلی این یه قضیه مبهمیست و کیش همینجا همونطور که گفتم معنای کلی داره و نه اون معنای یک دین با چارچوب مشخص.
خب دوستان عزیز برنامه امشب رو در اینجا به پایان میرسونیم و نشست هفتم رو در تاریخ ششم اکتبر جمعه ششم اکتبر برابر با 14 مهر در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران 8:30 به وقت سیدنی آغاز میکنیم. امیدواریم که در جلسه آینده حضور شما عزیزان گرمی بیشتری به جمع ما بده. متشکرم. خدا نگهدار.